این رادیو برای یک دنیای بهتر است. رادیو 24 ساعته برای یک دنیای بهتر از 15 ژوئیه 2010 برابر با 24 تیر ماه 1389 برنامه‌های آزمایشی خود را آغاز کرده است. لطفاً مشخصات رادیو را به اطلاع عموم برسونید و ما را از کیفیت پخش مطلع کنید. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3، سیمبل ریت 19279. تکرار میکنم، ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر صدای کارگران کمونیست، صدای کمونیسم کارگری، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متعهد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی است. رادیو یک دنیای بهتر صدای کسانی است که برای برپایی یک دنیای شایسته انسان، یک دنیای بهتر مبارزه و تلاش می‌کنند. رادیو یک دنیای بهتر صدای شماست.
سلام شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، من فخری جواهری هستم و شما صدای ما رو از رادیو یک دنیای بهتر و برنامه صدای کمونیسم کارگری میشنوید. امروز 4 اوت 2010 برابر با 13 مرداد 1389 است.
شنوندگان عزیز، با سلام به شما، من محمود احمدی هستم. امیدوارم که روزا و شبای خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و آماده شنیدن برنامه صدای کمونیسم کارگری باشین. همونجوری که میدونین صدای کمونیسم کارگری و رادیو یک دنیای بهتر رادیو حزب اتحاد کمونیسم کارگری هست. ما سعی میکنیم که به نقد و بررسی مسائل مختلف سیاسی اجتماعی بشینیم و از زاویه برابری طلبانه، از زاویه یک کارگر کمونیست، از زاویه سوسیالیستی به بررسی مسائل مختلف سیاسی اجتماعی میشینیم. امیدواریم که از برنامه‌هامون خوشتون بیاد و لذت ببرین. نظرات و پیشنهادات مثبت و سازنده خودتون رو با ما در میون بذارین و ما سعی می‌کنیم که نظرات و پیشنهادات شما رو مورد نظر قرار بدیم و اونا رو تو برنامه‌هامون بگنجونیم. امروز برنامه متنوعی براتون تهیه دیدیم، ولی قبل از این که به خود برنامه بپردازیم، دو تا اطلاعیه کارگری هست که از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری منتشر شده. یه دونه اطلاعیه به تاریخ 6 مرداد هست، به تاریخ 6 مرداد برابر با 28 جولای 2010 در ارتباط با کارگران جنرال مکانیک، و اطلاعیه دیگه ای هست. فخری جواری، اون اطلاعیه رو هم خواهش میکنم که برای شنونده.
اطلاعیه دیگه ای ما هم در ارتباط با سرکوب وحشیانه کارگران ارج توسط اوباشان حکومت اسلامیه که در 12 مرداد 1389، یعنی 30 اوت 2010 منتشر شده.
ما سعی میکنیم که تو برنامه‌مون مسائل و اخبار مختلف کارگری رو که تو جای دیگه شما نمیشنوین، عمدتا میدیای مختلف مسائل کارگری رو منعکس نمی کنن. میدیای جمهوری اسلامی که تکلیفشون معلومه، میدیای غیر ایرانی هم مسائل کارگری رو منعکس نمی کنن. ما به عنوان صدای کمونیسم کارگری، به عنوان رادیو بهتر، به عنوان یک میدیای آلترناتیو، یک میدیای کمونیست، سعی میکنیم که مسائل مختلف کارگری رو به گوش شما برسونیم و این رادیویی باشه که کارگران کمونیست بتونن اخبار مختلف کارگری رو ازش مطلع بشن. به همین اعتبار اطلاعیه که در ارتباط با کارگران جنرال مکانیک است و از طرف حزب اتحاد کمونیست کارگری منتشر شده، این رو من براتون میخونم. کارگران جنرال مکانیک، کار پیمانکاری و اخراج از کار. بنا به خبر دریافتی، به دنبال اعمال فشارهای روزافزون از جانب سرمایه‌داران و عوامل کارفرما علیه کارگران، علیه کارگران زحمتکشی که 4 ماه دستمزدهایشان را دریافت نکردند و حتی از پرداخت مساعده ناچیز به آنها خودداری می شود، طی روزهای گذشته یاری چهره منفور ضد کارگری و مدیران شرکت جنرال مکانیک با گستاخی و وقاحت به کارگران اعلام نمودند این شیوه کار قراردادی و استفاده از نیروهای بازنشسته دیگر به سود شرکت نبوده و گفتند 30 نفر از کارگران بازنشسته‌ای که به علت فقر مالی پس از 30 سال کار در حال حاضر هنوز برای تأمین نیازهای زندگیشان مجبور به کارند، به علت عدم کارایی کافی و توقعات زیادی از حد بایستی از کار اخراج شوند. کارگران شرکت جنرال مکانیک تا امروز در قالب قراردادهای ظالمانه و یک طرفه با خود شرکت قرارداد منعقد نموده و مشغول به کارند. آن هم قراردادهای یک طرفه و ناعدالانه و سرمایه‌دار پسندی که فقر و گرسنگی و بی‌حقوقی مطلق را به زندگی کارگران و خانواده‌های محرومشان تحمیل نموده است. تازه حضرات انگل و مفخور در سایه حمایت حکومت جنایت و جنون اسلامی به این هم راضی نیستند و برای دستیابی به سودهای سرشار بیشتر می‌خواهند کارگران را به سمت کار پیمانکاری و اخراج از کار سوق دهند. آنچه از شواهد برمی آید، قرار است در آینده امورات و کارهای بخشایی از شرکت از قبیل آلموتوربندی، انبار و خدمات موتوری و سایر خدمات به شرکت‌های انگل پیمانکاری واگذار شود. در صورت اجرای این سیاست ضد کارگری، در آینده نزدیک جمع کثیری از کارگران بیکار شده و یا ناچار خواهند شد تحت شرایط بسیار بدتر و نامناسبتری با دستمزدهای نازل و کمتری در خدمت سودجویی حضرات سرمایه‌دار باشند. و این بخشی از جنایت همیشگی و سراسری سرمایه‌داران و حکومت جنایتکار اسلامیشان علیه کارگران است. هم‌اکنون در شرکت جنرال مکانیک بخش پروژه احداث بزرگراه حصارک بلوار آسیا در غرب تهران بیش از 200 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای 3 ماهه، سفید امضا و یک طرفه و پایه دستمزدهای 303 هزار تومانی در 2 شیفت 12 ساعته و سنگین از 6 صبح تا 6 عصر و از 6 عصر تا 6 صبح مشغول به کارند. کمپ محل زندگی بیش از 60 نفر از کارگران شهرستانی بدون کمترین امکانات غذایی، بهداشتی و استراحتی در همین منطقه مستقر است و مابقی کارگران بدون امکانات سرویس و با مشکلات زیاد از شهرک‌ها و زاغ‌نشین‌های اطراف تهران خود را به محل کار می‌رسانند. شرکت جنرال مکانیک تحت نظارت باندهای مافیایی و دزد بنیاد مستضعفان حکومت اسلامی می‌باشد و اداره می‌شود. مرگ بر جمهوری اسلامی. آزادی، برابری، حکومت کارگری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی. حزب اتحاد کمونیست کارگری منتشر شده در 6 مرداد 1389 برابر با 28 جولای 2010.
رفیق محمود احمدی، دو موردی که توی این خبر توجه منو به خودش جلب کرد این بود که وضعیت اسفبار کارگرا توی این کارخونه که شما اعلام کردید، بعد از 30 سال جون کندن، بعد از 30 سال گرسنگی تحمل کردن، با حقوق ناچیز بخور و نمیر زندگی کردن، بعد از 30 سال هنوز هم میخوان به کارشون ادامه بدن به خاطر این فقر و گرسنگی، و کارفرما که میخواد بیرونشون کنه به 2 دلیل، یکی اینکه دیگه کارهایشون رو از دست دادن، یکی اینکه بعد از این 30 سال میدونن که این کارگرا تجربه به دست آوردن، میدونن که حق حقوقشون رو چجوری بگیرن با تشکل داشتن، با چیزای از این قبیل به نسبت کارگرای جدید میتونن حق حقوقشون رو بگیرن. کارفرما نمیخواد میخواد که اینا رو بیرون کنه، نیروی جدید بیاره که بتونه روشون اتوریته داشته باشه. نه. این دو چیز، دو مورد خیلی توجه من به خودش جلب کرده.
ما داریم تو جامعه زندگی میکنیم، جامعه سرمایه‌داری، که انسان هیچ معنا و هیچ ارزشی نداره مگر اینکه انسانی باشه که تو جامعه کار بکنه، تولید سود بکنه، و انسانی باشه که استثمار بشه. به این اعتبار کارگر زمانی تو جامعه ارزش میتونه داشته باشه، انسان زمانی تو این جامعه نابرابر سرمایه‌داری، تو این جامعه نابرابر سرمایه‌داری میتونه ارزش داشته باشه که بتونه کار بکنه. زمانی که بعد از 30 سال، اونجوری که شما اشاره کردین و توی اطلاعیه حزب اتحاد کمونیست کارگر اشاره شده، زمانی که کارگر بعد از 30 سال کار کرده، جوونیشو در واقع فدای جامعه سرمایه‌داری کرده، تولید ثروت در جامعه کرده، بعد از 30 سال که باید از نعمات زندگی استفاده بکنه، بعد از 30 سال زمانی که تمام ثروت‌های جامعه رو تولید کرده باید از نعمات اون جامعه استفاده بکنه، به عنوان اینکه دیگه نمیتونه تولید سود بکنه و دیگه نمیتونه جامعه سرمایه‌داری اون کارگر رو با مثل یک کارگر جوان استثمار بکنه، عذرش میخوان و میگن برو پی کارت. مرگ بر همچین نظام سرمایه‌داری. و به این اعتبار است که ما خواهان یه نظامی هستیم، نظام برابر و آزاد، خواهان نظام سوسیالیستی که تو اون نظام انسان بتونه ارزش واقعی خودشو داشته باشه.
خبر دیگه‌ای که داشتیم در ارتباط با سرکوب وحشیانه کارگران ارج توسط اوباشان حکومت اسلامی بود. بنا به خبر دریافتی، روز یک شنبه 10 مرداد بیش از 500 نفر از کارگران کارخانه ارج در اعتراض به نپرداختن دستمزدها علیه اخراج و بیکارسازی ها از اول ساعت صبح در مقابل کارخانه ارج واقع در جاده مخصوص کرج علیه حکومت اسلامی، علیه سرمایه داران و برای به خواسته برحق خودشون دست به تجمع اعتراضی زدن. خواست کارگران دریافت فوری دستمزدهای معوقه، جلوگیری از هر گونه اخراج، بیکاری و بازگشت به کار کارگران اخراجی بود. تجمع اعتراضی کارگران آنچنان گسترده و چشمگیر بود که به شدت مورد توجه و حمایت آبرین و خودروهای عبوری از محل قرار گرفت. عوامل کارفرما و حراست کارخانه ارج در حالی که به شدت وحشت زده شده بودند، از ارگانهای نظامی و سرکوبگر درخواست کمک نموده و بلافاصله در دقایق کوتاهی صدها نفر از پلیس ضد شورش با تجهیزات کامل سرکوب به همراه گله‌های موتورسوار اوباش سرکوبگر در محل حاضر شده و با گستاخی و وحشیگری به ضرب و شتم و سرکوب کارگران پرداختند. درگیری و زد و خورد جست و گریخته کارگران زحمتکش و معترض با پلیس و سگ‌های حامی منافع سرمایه‌داران تا حوالی ظهر ادامه داشت. تا کنون از تعداد کارگران بازداشت و دستگیر شده خبری در دست نیست. کارخانه ارج با بیش از 700 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفید امضا و یک طرفه با دستمزدهای 300 هزار تومانی در 3 شیفت فشرده کاری واقع در جاده مخصوص کرج، سازنده انواع بخاری، کولر، لباسشویی و لوازم خانگی می باشند. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی، برابری، حکومت کارگری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری، 12 مرداد 1389، 3 اوت 2010. این یکی دیگر از خبرهایی بود که اطلاعیه بود که حزب اتحاد کمونیسم کارگری در ارتباط با کارگران ارج منتشر کرده بود.
بله، شنوندگان عزیز، همونجوری که اول برنامه اعلام کردیم، ما سعی میکنیم که توی برنامه خودمون اخبار مختلف کارگری رو به عرضتون برسونیم.
ما سعی داریم که صدای کمونیسم کارگری باشیم و برای اینکه بازدهی کار ما درست باشه و واقعا صدای کمونیسم کارگری باشیم، از همه، هر کسی که صدای ما رو میشنسن، همه کمونیست ها، همه کمونیست های کارگری، همه کارگران درخواست میکنیم که با ما تماس بگیرن و نظرات خودشون رو برای ما بفرستن و به ما بگن که در چه موردی دوست دارن صحبت کنیم.
یه خبر دیگه‌ای که در واقع توی رسانه‌های مختلف مطرح شده بود و خبر بسیار مهمی هم هست، راجع به اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان سیاسی هست که به دنبال اعتصاب غذای این زندانیان سیاسی و رفتار وحشیانه نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی، خانواده های این زندانیان سیاسی هم دست به اعتصاب غذا زدن. همونجوری که حتما شما هم تا الان مطلع شدین، از روز دوشنبه 2 مرداد و در هنگام ملاقات هفتگی زندانیان بند 350 زندان اروین با خانواده هایشون، برخورد سرکوبگرانه زندانبانان باعث شده بود که زندانیان به برخورد سرکوبگرانه به زندانبانان اعتراض بکنن و همین مسئله باعث شد که ملاقات ها قطع بشه توسط رژیم ضد انسانی رژیم جمهوری اسلامی و رژیم سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی، که در دنبال این مسئله زندانیان هم با سردادن شعارها به این مسئله اعتراض میکنن و 16 نفر از این زندانیان دست به اعتصاب قضا میزنن که همگی به سلولای انفرادی منتقل میشن. رژیم جمهوری اسلامی هم تهدید میکنه به خانواده زندانیان، میگه که اگه این زندانیان دست از اعتصاب قضا بر ندارن، ما زندان اوین رو به زندان کهریزک بدل میکنیم. در ارتباط با همین مسئله هم خانواده زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا میزنن و این مسئله تا اونجایی که ما هنوز مطلع هستیم کماکان ادامه داره و این تنها یه مورد کوچیکی از برخورد وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی نسبت به زندانیان سیاسی در جامعه و مطمئناً به زودی زود مردم گور این رژیم رو خواهند کرد و این رژیم رو از صحنه سیاست توی جامعه ایران پاک خواهند کرد. شنوندگان عزیز، ما به یه موزیک گوش میکنیم و بعد از موزیک دنباله برنامه‌مون رو پی میگیریم.
رادیو یک دنیای بهتر به قرار زیره: ساتلایت تلستار 12، ترانسفوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3، سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و شنیدنش رو به دوستانتون هم توصیه کنید.
شنوندگان عزیز، به صدای کمونیسم کارگری دارین گوش میکنین. در این قسمت از برنامه ما علی جوادی رو خواهیم داشت و با علی جوادی در ارتباط با موقعیت جنبش کارگری مصاحبه میکنیم. همچنین در قسمت دیگه مصاحبه‌مون با علی جوادی در ارتباط با دعواهای مختلف درون جنایه حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی بحث و گفتگو خواهیم کرد، و در قسمت آخر صحبتمون با علی جوادی در ارتباط با سنگسار، حکم سنگسار سکینه آشتیانی و کمپینی که در این ارتباط به راه افتاده و صحبتی که اخیراً رئیس جمهور برزیل کردند مبنی بر این که حاضرن سکینه آشتیانی رو به عنوان پناهنده در برزیل به پذیره صحبت و گفتگو میکنیم. علی جوادی، با سلام به شما و خوش اومدین به برنامه صدای کمونیسم کارگری.
متشکرم به شما و به شنوندگان برنامه، سلام میکنم.
مرسی علی جوادی. در ارتباط با جنبش کارگری میخوایم یه مقدار با هم صحبت و گفتگو بکنیم. در یه سال گذشته جامعه ایران دچار یکی از تلاطم‌های بزرگ سیاسی بود که تو تاریخ جامعه ایران بعد از انقلاب 57 بی سابقه بوده و مردم به مقیاس وسیعی تو خیابونا بودن و حکم سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی رو صادر کرده بودند و با مبارزات وسیع مردم تو سطح جامعه روبرو بودیم. میخواستم در ارتباط با جنبش کارگری یه مقدار صحبت بکنیم. برخی نظرشون بر این بود که مردمی که تو خیابون هستن، این مردم ربطی به جنبش کارگری نداره و جنبش کارگری در واقع جدا از مبارزات مردمه و جنبش کارگری داره مبارزات صنفی خودشو، اگه این ترم درستی باشه بگیم، و یا مبارزات اقتصادی خودشو میکنه و خالی است در مبارزه بر علیه سرنگونی. میخواستم ببینم که آیا این نظر درسته و یا نظر شما در ارتباط با این مسئله چی؟
ببینید، کارگران بخشی از جامعه هستند. کارگران در اعتراضات موجود در جامعه شریک و سهیم هستند. اون مردمی که تو خیابون بودن، بخش وسیعشون کارگران هستند به لحاظ آهادی، به لحاظ عددی. جامعه ایران یک جامعه شهری، اکثریت عظیم توده های مردم رو کارگران تشکیل میدن. به این اعتبار مبارزاتی رو که در خیابان‌ها، اعتراضات خیابونی، فریادها، جنگ و گریزها، شورش‌های خیابونی رو که ما شاهدش بودیم، در این حال در برگیرنده بخشای وسیع از طبقه کارگر بوده. نسبتا نمیشه ادعا کرد که کارگران در این مبارزات شرکت نداشتند. کارگران به صورت بخش عمده زحمتکشان جامعه در این اعتراضات حاضر بودند و خواست تغییر رژیم، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، خواست کارگران در جامعه هستش. اما بعضا شاید اطلاقش گفتش که جنبش کارگری به مثابه یک جنبش مستقل با پرچم سیاسی خودش به طور مستقل و به طور متشکل و متمایز در این اعتراضات شرکت نکرد. این ارزیابی میتونه دارای جوانب مثبت درستی در خود داشته باشه، چرا که ما برخلاف دوره‌ای که مثلا منجر به سرنگونی حکومت شاه شد، شاهد حضور متشکل، مستقل و کارگران و متحدانه کارگران در صفوف اعتراضی این دوره از مردم در جامعه نبودیم. به این اعتبار باید گفتم مردم بودن، کارگران در این اعتراضات سهیم بودن، بخش عمده اعتراضات تشکیل میدادن، اما جنبش کارگری به خاطر فشارها و سرکوبگریها و وحشیانه‌ای که رژیم برش اعمال کرده و همچنین وضعیت فلاکتبار و مشقتباری که رژیم بهش اعمال کرده، ما شاهد حضور متشکل و مستقل طبقه کارگر با پرچم سیاسی خودش در این اعتراضات نبودیم.
خب شما دارین به این اشاره میکنین که برسای بخشی از مردم که توی این مبارزه شرکت داشتن کارگران بودن و این خب مشاهده درستی، آدم نمیتونه جامعه رو جدا کنه بگه که کارگران توی این مبارزه شرکت نداشتن. ولی سوالی که میتونه مطرح باشه، خب مثلا ما میبینیم که خب اگه برفرض زندانی ها رو شکنجه میکنن که الان یه خبر ما قبل از مصاحبه با شما مطرح کردیم و به طور وسیع هم دارن زندانی ها رو شکنجه میکنن که تو همین پروسه یه سال گذشته هم اخبارش کاملا تو جامعه پخش شده بود، نمیبینیم مثلا کارگرها بیان به عنوان طبقه کارگر، به عنوان یه طبقه‌ای که بخواد رهبری جامعه رو در دستش بشه، بگه آقا من میام اعتراض میکنم، میام اعتصاب میکنم در دفاع مثلا از زندانیان سیاسی، همچین چیزی رو شما نمی‌بینید. می‌خوام ببینم پاسختون به این مسئله چیه. آیا بر فرض تو همچین وضعیتی ما داریم می‌بینیم که یه جنبشی هست که مردم تو این جنبش درگیرن و کارگران هم درگیرن، دارن میرن بزنن رژیم رو سرنگون بکنن، و یه طرف دیگه می‌بینیم که کارگرم داره مبارزه خودش رو پیش می‌بره جدا از جامعه، فکر می‌کنین آیا این مشاهده درستیه و یا غلطه؟
ببینید، این مشاهده که کارگران در صفوف متشکل و متحد خودشون با پرچم سیاسی خودشون در اعتراضات جاری خیابانی شرکت ندارند، مشاهده اصولی و درستی هستش. اما این ارزیابی که کارگران در این اعتراضات حضور ندارند، ارزیابی غلط و کاملا نادرستی هست، چرا که کارگر رو از جامعه جدا میکنه، بخش عمده زحمتکشان که کارگران باشند رو در این اعتراضات شریک نمیدونه و اهداف سیاسی به غایت غلط و بعضن راست روانه‌ای رو دنبال میکنه. کارگر رو در جامعه، در اقتصاد طبیعی جامعه و اعتراضات جامعه نمیبینه و گویا اصلا این اعتراضات ربطی به کارگران ندارن. اگر کارگر معترض در جامعه نبوده، اگر طبقه کارگر اعتراض نمیکرد، این اعتراضات هم به این شکل وجود نداشت. اما نکته دومی رو باید اشاره کرد، اینه که خب کارگر خانواده هایی که فرزندانشون در زندان ابین سایر زندان های جمهوری اسلامی به اسارت جمهوری اسلامی گرفتار شدن اعتراض میکنن، خود کسایی که دارن اعتراض میکنن بخش خانواده های کارگران هستن. بخش زیادی از دستگیر شدگان فعالین کارگری هستن یا کارگرانی هستن که دستگیر شدن در محیط های خیابانی اعتراضی. اما درست مشاهده درست که شما مطرح میکنید و یا دیگران مطرح میکنند که ما شاهد حضور مستقل و متشکل و متحدانه کارگران با پرچم سیاسی خودشون در این اعتراض هست. این دلایل خاص خودش رو داره، برمیگرده به چگونگی و میزان سرکوب، برمیگرده به میزان بیکاری در جامعه، برمیگرده به میزان موقعیت تشکل و اتحاد.
علی عبادی عزیز، ضمن عرض سلام خدمت شما، شما در گذشته هم همطور که تو اطلاعیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری دیدیم در ارتباط با جنبش کمونیسم کارگری، طبقه کارگر ما گفتیم که وقتی که به میدون بیاد، اون موقع وضعیت جامعه دگرگون خواهد شد. با این وظیفه طبقه کارگری که به میدون بیاد و با مبارزه خودش رژیم رو عوض کنه و بتونه، و طبقه هستش که در مقابل نظام سرمایه‌داری، در تقابل این به اصطلاح دشمن نظام سرمایه‌داری، دشمن طبقاتیشه، و این هم تحت فقر و فلاکت و بیشترین فشار هم مسلما روی طبقه کارگره. چرا؟ سوال من اینه که چرا جنبش کارگری به عنوان یه جنبش مستقل خود چرا اینقدر دیره؟ معمولا دیرتر از بقیه جنبش دانشجویی، جنبش زنان یا بقیه جنبش ها چرا دیرتر به میدون میاد؟
ببینید، به نظرم چند تا فاکتور اساسی هست که مسئله مکانیزم تحرک و اعتراض کارگر رو تعیین میکنه. به میدان آمدن کارگر در مبارزه سراسری سیاسی برای سرنگونی جمهوری اسلامی معمولا در شرایطی صورت میگیره که ما به دورانهای آخریه تحولات رسیدیم و در اون دوران شاهد این هستیم که طبقه کارگر چرخهای اقتصاد رو فلج میکنه، به میدون سیاست میاد در خیابانها و متحدانه و پرچم متشکل خودش رو در دست میگیره و اعتراض رو میتونه رهبری کنه و به سرانجام برسونه، همونطوری که در دوران رژیم شاه، دوران پایانی رژیم شاه شاهدش بودیم. اما چرا این مسئله اینطور هست؟ ببینید، فاکتورهای متعددی مطرح هستن. کارگر مانند دانشجو زندگیش تأمین شده از پیش نیست، خانواده نیست که کارگر رو تأمین بکنه، خود کارگر باید مخارج زندگی خود و خانوادهش رو تأمین بکنه. نتیجتا موقعیت اقتصادی فاکتور تعیین کننده هستش که میزان دخالتگری سیاسی کارگر در اوضاع سیاسی رو میتونه تعیین بکنه. این یه بخش قضیه. از طرف دیگه فاکتور سرکوب جمهوری اسلامی رو نباید کمرنگ دید. جمهوری اسلامی هر کوچکترین تحرک طبقه کارگر رو با وحشیانه ترین شکلی مقابله باهاش میکنه و سرکوب میکنه. ببینید که مثلا فعالین سندیکای کارگران واحد، فعالین سندیکای نیشکر هفتاده و هر فعال کارگری دیگه رو که حتی مطالبات اقتصادی کارگری رو مطرح کردن زیر تخیه برده و بیشترین تعرضات رو به اونا سازمان داده. نتیجه این فاکتورها رو که با هم دیگه جمع بکنید به یه موقعیتی میرسید. و از جمله مسئله بیکاری، بیکارسازی های وسیع و گسترده، پایین نگه داشتن سطح دستمزد، تماما فاکتورهایی هستش که قدرت مانور کارگر رو محدود میکنه و کارگر نمیتونه از اون آزادی یه عملی که دانشجو یا برفرض بخشای دیگه جامعه ازش برخوردارن برخوردار باشه و تمام اینها دلایل سیاسی هستن که اتفاقا رژیم آگاهانه با دانش نسبت به این که تأثیرات این فاکتورهای اقتصادی بر مبارزه سیاسی و تحرک طبقه کارگر چه خواهد بود بهش متوسل میشه. مثلا این که رژیم جمهوری اسلامی دستمزد کارگران رو تیر به دیه پرداخت میکنه، حتی در صنایع دولتی که دارای بودجه کافی بعضن هستن، علت سیاسی در این حال داره، چرا که میخواد کارگر رو اهرم اقتصادی و تهدید اقتصادی رو بالای سرش نگه داره که کوچکترین تحرکش رو بتونه با اهرم اقتصادی سرکوب بکنه و به زانو در بیاره و غیره، و صرفا دلایل سیاسی هستش که میتونه توضیح دهنده اقدامات اقتصادی بعضی از اقدامات جمهوری اسلامی باشه.
علی جوادی، شما به چند تا عامل اشاره کردین در ارتباط به این که چرا موقعیت جنبش طبقه کارگر به این شکلی است که الان تو جامعه داریم میبینیم. به عواملی که اشاره کردین، به مسئله ضعف تشکل طبقه کارگر اشاره کردین که یکی از عواملی هستش که مانع از این میشه که طبقه به عنوان یه طبقه مستقل مهر خودش رو توی جامعه بزنه. به مسئله فقر اشاره کردین، به مسئله بیکاری اشاره کردین، به مسئله سرکوب، اگه درست بگم و چیزی از قلم ننداخته باشم. خب چجوری میشه به اینا غلبه پیدا کرد؟ یعنی شما توی این موقعیتی که الان هستیم، خب فرق با جمهوری اسلامی که فرق سر جاش میمونه، بیکاری که سر جاش میمونه، مسئله ضعف تشکل طبقه کارگر هم که سر جاش میمونه، البته بگذاریم خب میشه در ارتباط با تشکل طبقه کارگر آدم یه مقدار پیش بره و کار بکنه و طبقه رو سازمان بده، مسئله سرکوب هم که سر جاشه. پس اگه این فاکتورا رو بپذیریم، چجوری میشه به اینا غلبه پیدا بکنه آدم؟ چون اینا که سر جاش میمونه،
این فاکتورا اتفاقا تماما سر جاش رو نمیمونه و تمام مسئله اینجاست. مسئله اینه که آینده ادامه گذشته نخواهد بود و تغییراتی رو که در آینده شاهد خواهیم بود نشان الزاماً نل به نل موقعیت هایی نیستن که در جامعه برقرار هستن.
مثلا یعنی فقر و بیکاری شما میگین از بین میره؟
فقر و بیکاری شاید قبل از اینکه بهتر بشه با سرنگونی رژیم بدتر بشه، قبل از سرنگونی رژیم بدتر بشه، اما فاکتوری که تغییر میکنه اینه که مردم به این موقعیت میرسن که وقتی که توازن قوای جامعه در مقابل جمهوری اسلامی تغییر میکنه، وقتی که ابزار سرکوب جمهوری اسلامی اون قدرت ارعاب‌گری خودش رو از دست میده که میزان زیادی در جامعه از دست داده، زمانی که به این خاطر تشکل کارگری میتونه ابراز وجود سیاسی بکنه در جامعه با توجه به تغییر توازن قوای سیاسی در موقعیت سیاسی، به این اعتبار میرسه به این زمینه که این شرایط تغییر میکنه. یعنی میخوام بگم که اتفاقا فاکتورایی که برشمردین برخیش کاملا متغیره و بر حسب اراده و تحرک اعتراضی هم در جامعه و هم در صفوف طبقه کارگر. ببینید هر درجه که کارگر پیشروی بکنه در جامعه، مردم پیشروی کردن، و هر درجه که مردم در مقابل جمهوری اسلامی پیشروی بکنن، کارگر هم به همون اعتبار میتونه پیشروی بکنه و اشکال دیگه از مبارزه خودش رو در مقابل قرار بده و غیره. این اعتبار فاکتورهای متعینی تغییر خواهد کرد.
علی جوادی عزیز، در اوج جنبش مبارزات مردم چندین شورای کارگری اعلام موجودیت کردند، مثل برای نمونه شورای ذوب‌آهن اصفهان. توی بیانیه‌های این شوراها دلیل تشکیل خودشون رو هم عمدتاً وجود مبارزات عمومی اعلام کردند. چرا تو پلتفرم‌های این شوراها به نقش طبقه کارگر و نیازمند بودن به جنبش کارگری در این موارد هیچ تأکیدی نشده؟
ببینید این که بیانیه‌هایی که الان در جامعه منتشر میشه، تشکلات نیمه علنی یا نیمه مخفی که شکل میگیرن و ابراز وجود میکنن، رو زیاد نباید بیانیه‌هاشون رو زیر ذره بین قرار داد و تمام خواست‌ها رو و تمایلات رو از اون استخراج کرد. واقعیت اینجاست که در محدودیت‌های معین سیاسی تو جامعه دارن فعالیت میکنن و این محدودیت ها بهشون اجازه نمیده که به طور واقعی حرف دلشون رو بتونن بزنن. مجبورن تو چارچوبای قانونی عمل بکنن و اقداماتی که انجام میگیره، سیاستایی که بیان میکنن، با توجه به محدودیت باید مورد ارزیابی قرار بگیره. خواستشون کاملا متفاوت. اگه یک روز ابزار سرکوب و بالای سر کارگر جامعه ایران بردارن، کارگر رهبری اعتراضات جامعه در دست خواهد گرفت. من تردیدی ندارم. و همین جامعه تکون های شدیدی خواهد خورد، خودش رو از شر جمهوری اسلامی خلاص خواهد کرد. به این اعتبار ارزیابی ما از موقعیت سیاسی جنبش کارگر نباید به اطلاعیه ها و بیانیه ها محدود بشه، بلکه باید به گرایشات موجود درون جنبش کارگری برگرده. ببینید برخی گرایشات هستند که اساساً سعی میکنن جنبش طبقه کارگر رو در محدوده مطالبات اقتصادی و بعضاً در چارچوب نظام جمهوری اسلامی محدود کنند. گرایش سندیکالیستی عمدتاً دارایش خودش این خطوط ویژه‌ای در سیاست کنونی خودش هستش. اما گرایش دیگه، گرایش سوسیالیستی و رادیکال در درون صفوف طبقه کارگر، مبارزاتی رو برای سرنگونی جمهوری اسلامی، برای استقرار سوسیالیسم و یک سیاست رادیکال رو پیش می‌گیره. بر حسب اینکه کدام یک از این گرایشات در جنبش طبقه کارگر دارای دست بالا هستند و هژمونی سیاسی رو در دست دارن، ما شاهد سوخت و ساز متفاوتی رو در صفوف اعتراضی کارگر و جنبش کارگری خواهیم بود. الان فکر میکنم بعضا گرایش سندیکالیستی به خاطر محدودیت‌های کمتر امکان مانور بیشتری رو در جامعه داره.
علی جوادی، یه موردی که توی مبارزات مردم توی دوره گذشته برخی، شاید برخی هم نتونیم بگیم، یه تعداد قلیلی از نیروهای سیاسی مطرح می‌کردن، این بود که می‌گفتن که تو جنبش مردم بر علیه سرنگونی رژیم، این دعوایی است بین دو تا جناح رژیم، دعوایی است بین جناح موسوم به سبز رژیم و دعوایی است بین جناح محافظه‌کار رژیم و دعوایی است بین طبقات دارا توی جامعه، و این هیچ ربطی به طبقه کارگر نداره و طبقه کارگر باید خودش رو از این دعواها کنار بکشه. میخوام بدم پاسخ شما به این مسئله که این نیروهای اندک توی جامعه ایران مطرح میکردن، این احزاب اندک توی جامعه ایران مطرح میکردن، نظرتون به این دیالوگ چیه؟
ببینید به نظر من باید بهشون گفت خودتون لطفا کنار کشیدید، لطفا شرتون از سر طبقه کارگر کم کنید. طبقه کارگر نمیتونه نسبت به مبارزات جاری در جامعه بی تفاوت باشه. هر گونه تغییر سیاسی در جامعه کارگر نسبت بهش یک موضع فعالی رو اتخاذ میکنه. واقعیت اینجاست که دیدن اعتراضات از دریچه ذهن جناهای جمهوری اسلامی به این نتیجه میرسه. اگر کسی فکر کنه که دعوا در ایران فقط دو سو داره و دو جناح جمهوری اسلامی هستن که به جون همدیگه افتادن و مردمی نیستن، اعتراضات جامعه نیست، مرجب اونهایی نیستن، زنانی نیستن، جامعه نیست که میخواد شر جمهوری اسلامی رو از سر خودش کم بکنه، میرسه به این نتیجه که خب دو جناح داره، ما حالا آدمای خوبتری هستیم، سعی میکنیم خودمون رو قاطی دو جناح نکنیم. اما وقتی که شما جامعه رو مشاهده میکنید، میبینید مردم فریاد میزنن مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر اصل ولایت فقیه و غیره، و اینا زبان زده همگان داره توی جامعه میشه، برمیگردیم میگه خوب اعتراضاتی که من فعال کمونیست، من کمونیسم کارگری اتفاقا دنبال همچین شرایطی بودم که ایجاد بشه. نتیجتا نقش ما نه کنار کشیدن از این مبارزات و تبلیغ کنار کشیدن از این مبارزات، بلکه تلاش برای هدایت، رهبری، سازماندهی و قرار گرفتن در رأس این اعتراضات و پیروزی رساندن این اعتراضات است.
ولی در ارتباط با این دیالوگی که اینا میگن، اینا طبقات داران، میگن اینا طبقات داران، طبقات بالاشهرن، افتادن به جون هم، ربط به طبقه کارگر نداره. در ارتباط با این دیالوگ اینا چی میگن؟
ببینید اعتراضاتی که 2 میلیون آدم توی خیابون بوده، 2 میلیون بورژوا تو جامعه نبوده که خیابون اومدن، که یا 2 میلیون مردم دنبال بورژواها نیفتادن، دنبال سرمایه‌دارا نیفتادن که بیان اعتراض بکنن، اومدن اعتراض دارن میکنن. طبقات ببینید ما دارای جنبش‌های متفاوت اجتماعی در جامعه هستیم. جنبش کارگری، جنبش کمونیسم کارگری، جنبش ناسیونالیسم پروغربی و جنبش ملی اسلامی، جنبش های ملی اسلامی و جنبش های ناسیونالیسم پروغربی جنبش طبقات دارای جامعه هست علاوه تعریف. اما جنبش کمونیسم کارگری وسیع ترین جنبش اجتماعی در جامعه است. جنبش مردم محروم و ستم دیده، جنبش کارگران که بخش اصلی جامعه را تشکیل میدن. و وقتی که شما چند میلیون آدم تو خیابون میبینید و اینا دارن فریاد میزنن که جمهوری اسلامی باید بره، اینا دارن حکم به سرنگونی جمهوری اسلامی، خیلی روشن میبینید که این اعتراضاتیه که ما مدتها بود براش شکل گیریش تلاش کردیم و غیره. اینکه مردم از شکافهای درون جمهوری اسلامی استفاده کردن کل جمهوری اسلامی رو عقب بزنن، نباید باعث این بشه که ما این مبارزات رو پای یک جناح جمهوری اسلامی بنویسیم و یا فرض کنیم که فقط یک جناح جمهوری، دو جناح جمهوری اسلامی بودن که بدون هم افتادن. اینطور نیست، این ارزیابی کوتاه‌بینانه هستش. واقعیتی رو منعکس نمیکنه، بلکه سیاست خود این احزاب پاسیو رو منعکس میکنه و ربطی به واقعیت مبارزاتی در جامعه نداره.
همونطور که شما هم گفتید، طبقه کارگر نه به عنوان به طور مستقل ولی به عنوان اعتراضات عمومی که همه مردم، طبقه کارگر هم همزمان با همه جزئی از این مردم بودن بر علیه همه چیزای قوانین ضد انسانی جمهوری اسلامی تو خیابونا بودن. ولی چطوری، ولی اینکه به عنوان خودش به عنوان یک طبقه مستقلا حضور نداشت که یک ضعف به حساب میاد دیگه، که خودش خیلی بهتر بود که به عنوان یک طبقه مستقلا می بود. چطور میشه ما این ضعف رو چطور میتونیم برطرف کنیم، میتونیم بهش غلبه کنیم؟
به نظر من در درجه اول مسئله غلبه پیدا کردن و دست بالا پیدا کردن گرایش کمونیستی و رادیکال طبقه کارگر در صفوف طبقه کارگره. ببینید، خود طبقه کارگر هم دارای گرایشات متفاوتی هستش که این گرایشات افقهای سیاسی متفاوت، چارچوبهای سیاسی و آینده نگری و سیاست روز متفاوتی رو در مقابل توده طبقه کارگر قرار میدن. یک گرایش عمده به نظرم گرایش سندیکالیسم هست که منبعث از گرایش ملی اسلامی هست، خواهان تغییرات اندکی در وضعیت اقتصادی طبقه کارگر هست، به بقای جمهوری اسلامی بعضن رضایت میده، فکر میکنه که میتونه با تغییرات اندک اندک به وضعیت مطلوب خودش دست پیدا بکنه و همچنین به بقای نظام سرمایه‌داری. اما گرایش دیگه گرایش رادیکال و سوسیالیستی طبقه کارگر هست که میخواد سرمایه‌داری و به همراهش نظام جمهوری اسلامی رو به زیر بکشه و یه جامعه آزاد و برابر و مرفه سوسیالیستی رو به دنبال بیاره، مستقر بکنه. چگونه میشه کشید به میدان کشید طبقه کارگر؟ به نظر شرط اولش هژمونی پیدا کردن این گرایشه و به میزانی که این گرایش هژمونی خودش رو بر صفوف طبقه کارگر تضمین بکنه، ما شاهد شکل‌گیری تشکل‌های رادیکال کارگر، شوراهای کارگری، جنبش مجامع عمومی طبقه کارگر در جامعه خواهیم بود و هرچه بیشتر حضور مستقل طبقه کارگر رو در سیاست عمومی در سطح جامعه مشاهده خواهیم کرد. ببینید، گرایش سندیکالیستی تلاش میکنه که حرکت طبقه کارگر رو در چارچوب مطالبات اقتصادی و یا بعضن اونطوری که میگم صنفی محدود نگه داره و به همین علت هست که شما کمتر گرایش سیاسی حضور طبقه کارگر به طور مستقل و متشکل رو در خیابان میدید. چرا که این گرایش محدوده عمل کردش محیط کاره و محیط تولید. اما درست در زمانی که گرایش رادیکال و سوسیالیستی کارگر غلبه پیدا میکنه، شما برعکس رو شاهد هستید. میبینید کارگر به میدون میاد، در خیابان ها هستن به طور متشکل و اگر خاطرتون باشه سال 57 زمانی که کارگر در میدان بودن، ما گرایشی رو میدیدیم که رادیکال سوسیالیستیه و اون گرایش بود که کارگر رو به میدون کشیده بود، به میدان اعتراض خیابانی کشیده بود. حتما به نظرم مهمترین اهرم الان همین مسئله تلاش برای تفوق سیاسی پراتیکی پیدا کردن این گرایش در صفوف کارگران.
اتفاقا سوال بعدی من همین بود که توی جامعه ایران کوچکترین اعتراضی مبدل میشه به یه اعتراض سیاسی، ولی چرا توی تشکیلات کارگری این همه گرایش های سندیکالی وجود داره؟ چرا هر تشکل کارگری تو محدوده سندیکالیستی یا اتحادیه های کارگری به وجود میاد؟
ببینید، هر تشکل کارگری به نظرم در محدوده سندیکایی عمل نمیکنه. حتی اگر سندیکا هم شکل بدن، الزاماً به معنای این نیست که گرایش سندیکالیستی برش حاکم است. باید به نظرم تفاوت قائل شد میان سندیکا و گرایش سندیکالیستی. ما اون چیزی رو که میبینیم که محدود میکنه و کنترل میکنه و بعضاً حتی مهار میکنه گرایش رادیکال کارگری رو، حضور گرایش سندیکالیستی هست. اینکه چرا اینها به هر حال قدرت عمل بیشتری پیدا میکنن، به این خاطر که قدرت مانور بیشتری دارن. ببینید، گرایش رادیکال سرنگونی طلب سوسیالیست میخواد نظام سرمایه‌داری رو نابود کنه، با محدودیت ها و فشار بیشتری مواجه هست تا گرایشی که میگه من در چارچوب نظام سرمایه‌داری، بعضا در چارچوب نظام جمهوری اسلامی حقوقی رو طلب میکنم. هرچند که جمهوری اسلامی خودش رو تحمل نمیکنه و بیشترین فشارها رو براشون اعمال میکنه، اما در هر صورت در اذهان بخشی از نیروهای محافظه‌کار در درون جامعه و در صفوف طبقه کارگر مقبولیت قابلیت اولیه‌ای پیدا میکنه، ولی ناکامی خودش، کارنامه ناکامی‌هاش نشون میده که این گرایش نمیتونه به اهدافی که اعلام کرده حتی دست پیدا بکنه، و به همین علت هستش که کارگران توی مبارزه سرسخت ازش رویگردان میشن و به مبارزه رادیکال کارگری و سوسیالیستی میپیوندن. نظر به این شرایط هستش. همینطوری که شما در کشورهای اروپایی نگاه بکنید، گرایش سندیکالیستی کارگری قدرت عمل بیشتری داره، بخشی از بورژوازی ازش پشتیبانی میکنه، حمایتش میکنه، قدرت مانور بیشتری بهش میده، اما گرایش رادیکالیست و کمونیستی طبقه کارگر همواره با تبلیغات دشمن ستیز، با تبلیغات بسیار کور ضد کمونیستی مواجه است و راه سختی رو برای پیشروی در مقابل خودش داره.
علی جوادی، وقتمون محدوده و ما دو تا مبحث دیگه هم داریم که راجع به این مسئله باید باهاتون صحبت بکنیم. فقط از اونجایی که بخوایم این بحث رو ببندیم و روشن باشه در ذهنیت شنوندگانمون که حزب اتحاد کمونیسم کارگری چه تشکل کارگری رو توصیه میکنه برای جنبش کارگری، اگه میشه اینو فقط خیلی خلاصه توضیح بدین که بعد از سوالتون ما به یه موزیک گوش کنیم. بعد از پاسخ بدید.
ما علی عموم از هر نوع تشکل کارگری استفاده میکنیم و هر نوع تشکل کارگری رو تقویت میکنیم و برای ایجاد هر نوع تشکل کارگری تلاش میکنیم، اما ارجحیت ما با توجه به واقعیت موجود، با توجه به منعطف بودن تشکل‌های کارگری و انعطافشون در شرایط سخت، توصیه ما ایجاد مجامع عمومی و راه اندازی جنبش مجامع عمومی و بر همین مبنا ایجاد شوراهای کارگری هست. شوراهای کارگری تشکل‌های رادیکالی هستند که قابلیت و انعطاف وسیع در مبارزه کارگری در شرایط متفاوت دارند و توصیه ما اینه که کارگران متشکل بشن، مجامع عمومی خودشون رو تشکیل بدن، نمایندگان خودشون در این مجامع عمومی انتخاب بکنن و مبارزات خودشون رو با سازماندهی بر مبنای جنبش مجامع عمومی کارگری به پیش ببرن.
مرسی. شنوندگان عزیز، به رادیو یک دنیای بهتر و به برنامه صدای کمونیسم کارگری گوش میکنین و به صحبت‌های علی جوادی. با هم به یه موزیک گوش میکنین و بعد بقیه صحبتامون با علی جوادی رو ادامه خواهیم داد.
Oh,
رادیو یک دنیای بهتر رو از طریق اینترنت هم میتونید بشنوید. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org هستش.
با علی جوادی داریم صحبت و گفتگو میکنیم. در این قسمت از صحبتامون با علی جوادی در ارتباط با دعوایی که اخیراً در بین حاکمیت بازم یه مدار تنورش داغ شده میخوایم صحبت بکنیم. جنتی دبیر شورای نگهبان گفته که سران فتنه، منظورش یعنی خاتمی و کروبی و موسوی و رفسنجانی و غیرزالک، اینا 1 میلیارد دلار از امریکا پول دریافت کردن و امریکا و سران عربستان سعودی به اونا هم قول دادن که در صورت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی 50 میلیارد دیگه هم به اینا پول خواهند داد. موسوی هم گفته که دروغ بزرگ جنتی یه دلیل خیلی محکمیه بر تقلب در انتخابات. خاتمی هم به همین ترتیب سخنان جنتی رو دروغ پردازی خونده و کروبی هم تو همین روال سخنان جنتی رو محکوم کرده. بر صورت تو با همین صحبت‌های جنتی و می‌بینیم که دوباره دعواهای بین این دوتا جنا داره بالا میگیره و کروبی و موسوی هم از این صحبت کردن که جنای به اصطلاح سبز درون حاکمیت شیوه‌های دیگه رو در نظر خواهد گرفت که بتونه با مردم رابطه داشته باشه و بتونه صدایش رو به گوش مردم برسونه. خواستم ببینم که علی جوادی شما نظرتون در ارتباط با این سخنانی که بین دو طرف رد و بدل شده چیه؟
ببینید این ادعای کهنه‌ای هستش تو جمهوری اسلامی، اتهام کهنه‌ایه که مخالف خودش رو به وابسته بودن به اردوی تروریسم دولتی آمریکا، متحدینش اسرائیل و غیره متهم میکنه. فرق تفاوت اینجاست و مسئله اینجاست که این بار بخشی از خودشون رو، بخشی از پیکر خودشون رو، یعنی جناح اصلاح طلب حکومتی رو به اتهام پول گرفتن و وابستگی به آمریکا و اسرائیل و غیره متهم کردن. با همین اتهام کثیفشون اینا بخش وسیعی از کمونیستا، آزادی خواهان، برابری طلبان و غیره رو اعدام و مخالفین خودشون اعدام کردن و پرونده سیاه تاریک جنایت جمهوری اسلامی رو شکل دادن. به این اعتبار اتهام جدیدی نیست، اما این اتهامو دارن کار میبرن برای مخالفین خودشون. اما نکته جالب شاید اینجا باشه که واکنش و عکس العمل کروبی و موسوی و خاتمی گفتن که جمهوری اسلامی بسیار جنایاتی که در کهریزک و غیره صورت میگیره ادامه تفکر جنتی دبیر شورای نگهبان جمهوری اسلامی هستش. شاید اینجا نکته جالب‌تر مورد بحث قرار بگیره این هستش که گویا این آقایان عملکرد جمهوری اسلامی رو به تفکر جنتی که یکی از عناصر و مهره‌های کثیف جمهوری اسلامی هست دارن وابسته میکنن و منوط میکنن، نه به کل عملکرد و حاکمیت و موجودیت کل جمهوری اسلامی که در برگیرنده خودشون هم هست. این آقایان هم گوشا فراموش کردن که اکثریت از این اعدامات در زمان خود این آقایون در حاکمیت جمهوری اسلامی صورت گرفته و دست همشون در خون مردم آغشته، خون مردم آغشته است.
آینده این دعوا به کجا ختم میشه به نظر شما؟
من فکر می‌کنم آینده این دعواها، این جمهوری اسلامی تا زمان شیرین سقوط خودش شاهد دعوای جناح‌های خودش هم خواهد بود. فرقی که کرده با گذشته اینه که نقطه سازش و نقطه تعادلی میان جناح‌های جمهوری اسلامی دیگه قابل تصور نیست. یعنی قبلا در دوره‌های پیشین، مثلا در دوره خاتمی، دعوا در درون جناح‌های جمهوری اسلامی بر مبنای این بود که سهم هر کدوم از جناح‌ها در حاکمیت چقدر باشه، چه درصد از ارگان‌های قدرت در دست داشته باشن که متعاقب باهاش چه قدرت سیاسی رو در جامعه در دست دارن. اما الان به نظر میرسه که مکانیزم دعوا یا قاعده بازی و دعوا در درون جناح‌های جمهوری اسلامی عوض شده و مسئله بر سر حذف، نه بر سر تأمین هژمونی و سهم بیشتر هست. مسئله بر سر حذف یک جناح از حاکمیت جمهوری اسلامی است و اونم تلاشیه که جناح راست جمهوری اسلامی داره انجام میده. جناح راست جمهوری اسلامی، جناح حاکمش، به این نتیجه رسیده که هر گونه سازش و عقب نشینی منجر به جاری شدن سیل اعتراضات مردم خواهد شد و به این اعتبار نقش جناح اصلاح طلب حکومتی رو مخرب و مضر برای موجودیت جمهوری اسلامی میدونه. در اون طرف هم جناح اصلاح طلب حکومتی میبینه که بستن شمشیر خونین اسلام از روز صرفا منجر به جریتر شدن بیشتر مردم و مرعوبتر شدنشون میشه و فکر میکنه که باید یک درجه عقب نشینی کنن. هر دو به قول منصور حکمت اشتباه میکنن. این جنگ بازنده هاست، جمهوری اسلامی در یک بنبست لاعلاج قرار داره. ولی تفاوت دینامیزم دعوا در شرایط کرونی و در شرایط گذشته بستر این موقعیت هستش که پشت صحبت کردم. به اعتباری به نظرم نقطه سازشی میانشون وجود نداره. اینا تا اون روز شیرین سرنگونی تو سرکله هم خواهند زد. جناح موسوی برای بقای خودش داره مبارزه میکنه، میدونه اگر کوتابیان امکان داره سرشون بالای دار بره، نتیجتا ناچارن اعتراضات مردم رو سکوی برای بقای خودشون تبدیل کنن. از اون طرف هم نگرانن که هر گونه دمیدنی به اعتراضات موجود در جامعه منجر شعله ور شدن این آتش زیر خاکستر خواهد شد.
علی جوادی، شما در ارتباط با مسئله حذف یه جناح توی حاکمیت اشاره کردین. یه عده معتقدن که جناح به اصطلاح اصلاح طلب درون رژیم خودش آلردی حذف شده از توی حاکمیت، یعنی معتقدن که جناح موسوی و خاتمی و رفسنجانی و کروبی و غریزاله که اینا دیگه از توی حاکمیت افتادن بیرون و دعوا در واقع در بین خود جناح محافظه کار رژیم کشیده شده، بین احمدی نژاد داره دست احمدی نژادها و جناح دیگه از محافظه کار درون رژیم. شما با این تبیین موافقین؟
ببینید، به نظرم جناح اصلاح طلب حکومتی تماما از رژیم و ارکان جمهوری اسلامی حذف نشده. شاید بشه اشاره کرد که از مقامات کلیدی و اصلی در ستون جمهوری اسلامی حذف شده، اما در مقامات ثانویه کاملا تو جمهوری اسلامی حضور دارن. معاونین وزارتخانه ها، معاونین ارگان ها، بخش زیادی از نهادها کماکان در دست اینا هستش و اینا افرادشون به بخش‌های مختلف کل پیکره جمهوری اسلامی به غیر از شاید اون رأسش حضور دارن و دارن فعالیت میکنن و ارگانی هستن، جریانی هستن که سوخت و سازشون بر مبنای موقعیتشون در درون جناح جمهوری اسلامی تعیین میشه. این واقعیت هم که دعواهای جناح راست میان باندهای مختلف جناح راست تشدید شده واقعیتیه، چون به هر درجه که دست یک جناح اصلاح طلب کوتاه شده، دعوا منتقل شده مرکزش به درون جناح حاکم که به باندهای مختلفی قرار شکل گرفته بودن و در مقابل هم قرار می گیرن. اما اگر از این بخوایم نتیجه بگیریم که جناح اصلاح طلب دستش از حاکمیت کوتاه شده و نتیجتا در کنار مردم قرار گرفته که بعضی جریانات چپ سازشکار هم نتیجه می گیرن، به نظرم دوچار یک اشتباه سیاسی مهلک خواهیم شد. مستقل از این که هر جناحی از جمهوری اسلامی در چه موقعیتی در ساختار جمهوری اسلامی قرار داشته باشه، اینا یک جریان ارتجایی اسلام سیاسی هستن و هیچ ربطی به مبارزات مردم برای آزادی، برابری و رفاه و یک جامعه سوسیالیستی تو جامعه ندارن.
پس چرا اینا رو، این جناح سبز حکومتی رو که از نقاط کلیدیش اینا رو به اصطلاح جدا کردن و دور انداختن در واقع از حاکمیت تا حدی، چه دستگیرشون نمی کنن این تو این جنگ و گریزایی که باشون میزنن؟
به نظرم علت این که نمیتونن دستگیر بکنن، بس بگیم نمیتونن بکنن چون میخوان به نظرم بکنن، این هستش که از عواقب و پیامدهای اعتراضیش میترسن که مردم بلند شن، واکنش نشون بدن، نه در دفاع از کسانی که دستگیر شدن، بلکه در مقابله با کل جمهوری اسلامی و با استفاده از این بهانه به کل جمهوری اسلامی تعرض بکنن. به نظرم اینجاست. در هر صورت، در هر شرایطی، هرگاه هر جناحی از جمهوری اسلامی ادعی رو به خاطر عقایدش به موقعشون تصویر بکنه، ما محکوم میکنیم، ولی هیچ وقت ما دفاعی نمیکنیم از جریان مغلوب در درون جمهوری اسلامی و غیره. شکافای جمهوری اسلامی همواره برای ما شرایطی رو فراهم میکنه که مبارزاتمون رو بهتر بتونیم بر علیه کل جمهوری اسلامی پیش ببریم. اما علت اینکه اینو نمیتونن دستگیر بکنن، وجود آتشی است که زیر خاکستر در جامعه وجود داره و حراسشون از اینه. در غیر این صورت حمله میکردن، تعرض میکردن، مثل اواخر سالای 62-63 که خودی هاشون رو بالای دار بردن، مثل قطب داده و غیره و اینا، یا بنیستد رو فراری دادن و غیره، این کار رو باشون میکردن.
علی جوادی، برخی از این عوامل جنای سبز رژیم الان تو زندانن، آیا حزب اتحاد کمونیسم کارگری خواهان آزادی اون عناصر هست اگه اینا جنایت نکرده باشن؟
ببین، ما خواهان آزادی همه کسانی هستیم که به خاطر عقیده‌شون دستگیر شدن. ما محکوم میکنیم هر گونه دستگیری رو به خاطر عقیده افراد، به خاطر مخالفتشون با جمهوری اسلامی یا با اتهاماتی. اینایی که دستگیر شدن به اتهام شرکت در اعتراض بهشون زدن، یا اونایی که کماکان در اندکی که از این جناح در زندان هستن، اتهام اعتراض در شرکت در اعتراضات مردم،
حالا اتهامشون رو بذاریم کنار، ولی اگه اینا دفاع بکنن، که برخیشون دفاع میکنن از یه جنای حکومتی یا جنای سبز حکومتی، آیا حزب اتحاد کمونیست کارگری خواهان آزادیشون هست؟ مسئله اتهامشون به کنار.
جمهوری اسلامی، ببین، مسئله اتهامشون مسئله اصلیه، نمیشه گذاشت کنار. نتیجتاً با فرض محال شروع کرد بحث کردن، به این علت در زندان قرار دارن که با یه جناح حاکم جمهوری اسلامی مخالفت کردن، به خاطر آدمکشی نرفتن توی زندان، به خاطر بررسی جنایات بخشی از جناح جمهوری اسلامی در زندان نرفتن، به خاطر شرکت در اعتراضات، این اتهامی که بهشون زده میشه، در زندان قرار گرفتن. نتیجتا ما محکوم میکنیم زندانی بودن اینها رو، و خواهان آزادی همه کسانی هستیم که به هر اتهامی از این جمله اتهام اینچنینی قرار گرفتن، اما دفاع نمیکنیم از پروژه سیاسیشون. هیچ دفاع سیاسی ما از جناح مغلوب جمهوری اسلامی، جناح خاتمی، جناح موسوی، کروبی و غیره انجام نمیدیم، اما محکوم میکنیم هر درجه افت کردن شرایط و تشدید بندوبست در جامعه رو، که حتی منجر بشه مثلا دوستداران و یا خود اعضای خودی های جناح مغلوب در جمهوری اسلامی رو مورد ضرب و شتم قرار بدن. این رو محکوم میکنیم بدون که از پروژه سیاسیشون دفاع میکنیم.
در بعضی از مواقع ما میشنویم که مردم میگن گور بابای هر دوتا جنا، بذار رو سر هم دیگه بزنن، این دعواها هیچ ربطی هم به ما نداره. شما ما در ارتباط با این چی میتونیم بگیم؟
ببینم مردم حرف حقا بزنن، گور پدر هر دو جنای جمهوری هست، شاید باید گور پدر تمام اقوام جمهوری هست، و مردم حقیقتی رو دارن میگن، دارن میگن که این جناهای جمهوری اسلامیه که به جون هم دیگه افتادن، بذارین تو سر هم دیگه بزنن، و از این شکافشون استفاده میکنن، و میدونن که علت این شکافشون نه اینکه اینا با هم دیگه نخوان به سازش برسن، اینه که مردم راه سازش رو براشون بستن، چرا که جمهوری اسلامی رو در سر و سقوط قرار دادن و غیره، و بذارین تو سرشون بزنن بیشتر به این معنا هستش که بیشتر تو سر هم دیگه بزنن، ما اعتراضمون رو بیشتر میکنیم، ما از این مسئله استفاده میکنیم، اعتراضمون رو میکنیم. اما نکته ای که به نظرم باید توجه کرد اینه که برای حزب سیاسی مسئله مهم اینجاست که با هر گونه تشدید اختناق در جامعه مبارزه کنه، مستقل از اینکه قربانیان این اختناق الزاما دوستان ما نباشند یا در صف یه جناح دیگه از جنبش های سیاسی در جامعه قرار داشته باشند. ما با هر درجه تشدید اختناق مخالفت میکنیم. الان خودی هاشون حتی به بهانه اینکه در خیابان شرکت کردیم، مثلا گفتیم به خامنه ای، نگفتیم حضرت آیت الله رهبر عالی قد گرفتن، بعد اعتراض کرد، گفت حق ندارین. نه تنها این را، البته مسئله میزان اعتراض خیلی متفاوته، کمونیستا رو میگیرن به جرم داشتن نشریه اعدام میکنن، اینا رو میگیرن اذیت و آزار میکنن، تفاوت ها کاملا روشنه. اما به نظرم سیاست ما این هستش که با هر درجه از تشدید اختناق باید مقابله کرد.
مرسی علی جوادی. شنوندگان عزیز، به برنامه صدای کمونیسم کارگری گوش میکنین، با هم الان به یه قطعه موزیک توجه میکنیم و بعد صحبتمون رو با علی جوادی ادامه میدیم.
آزادی کجایی تنهای تنها، آزادی
شنوندگان عزیز، به رادیو یک دنیای بهتر و به برنامه صدای کمونیسم کارگری گوش میکنید. با علی جوادی صحبت و گفتگو میکنیم. در این قسمت از صحبتامون با علی جوادی در ارتباط با حکم سنگسار سکینه آشتیانی که از طرف جمهوری اسلامی اعلام شد و با موج وسیع اعتراضات و کمپین وسیعی در سراسر دنیا بر علیه این حکم روبرو شد صحبت و گفتگو میکنیم. علی جوادی، در اخبارها آمده که رئیس جمهور برزیل لوئیس دا سیلو آمادگی کشورش رو برای دادن پناهندگی به سکینه آشتیانی اعلام کرد و از احمدی نژاد هم خواست تا اجازه بده که سکینه آشتیانی از ایران خارج بشه و به برزیل پناهنده بشه. این مسئله یه مقدار تازگی داره. می‌خواستم ببینم که نظرتون راجع به این آمادگی برزیل چیه؟
ببینید، سیاستی رو که دولت برزیل و لولا رئیس جمهور برزیل اعلام کردن، باید در متن شرایط سیاسی بین‌المللی حاضر و تخاصمات موجود میان قطب‌های تروریستی و موقعیت جمهوری اسلامی مورد ارزیابی قرار. در غیر این صورت واقعیات مسئله نمیتونیم پی ببریم، چرا که از زمان حاکمیت جمهوری اسلامی و زمانی که سنگسار رو شروع کردن، ما کمونیست‌های کارگری، ما آزادی خواهان، ما برابری طلبان همواره بیشترین کمپین‌های سیاسی رو بر علیه سنگسار که شنیترین نوع اعدام در جامعه هست به پیش بردیم و تلاش کردیم بیشترین بخش افکار عمومی بین‌المللی رو بر علیه این جنایت وحشیانه در جامعه و در مقابله با جمهوری اسلامی سازمان بدیم. اینکه در این شرایط دول غربی و بعضاً دول بازیگر صحنه‌های سیاسی جهانی هم به این مسئله پیوستن، به خاطر شرایط سیاسی حاضر هست، چرا که فشار در شورای امنیت سازمان ملل بر علیه جمهوری اسلامی تشدید شده و میخوان فشارهای بیشتری رو اعمال بکنن، نتیجتاً به بهانه‌های سیاسی اینچنینی رو در دست میگیرن و سعی میکنن این بهانه‌ها رو ابزار یا این واقعیت‌ها رو ابزار سیاست‌های مخالف تخاصم‌آمیز بیشتر خودشون در مقابل جمهوری اسلامی قرار بدن. و اتفاقی که به نظرم در رابطه با برزیل افتاده، نه از سر انسان دوستی و دلرحمی رئیس جمهور برزیل که من اطلاع دقیقی از جزئیات زندگیشون ندارم، بلکه به موقعیت سیاسی حاضر هستش. اینام این موقعیت مثلا رو تشخیص دادن که اگر این جنایت صورت بگیره، با توجه به وضعیتی که این مسئله سنگسار پیدا کرده، میتونه فشار بیشتری رو به جمهوری اسلامی بذاره. نتیجتا میخوان این رو بهانه رو به اصطلاح از دولتی که به جمهوری اسلامی فشار میذارن بگیرن. و پیشنهاد لولا قبل از اینکه پیشنهادی دلسوزانه برای اعدام یک انسان بیگناه در جمهوری اسلامی باشه، پیشنهادی برای ظاهرا نجات جمهوری اسلامی از یک موقعیت خطیری که درش قرار گرفته و سعی کنم بگن ببینید جمهوری اسلامی با موافقت با این کار برفرض مثلا کمرنگ کرد فشارهای سیاسی روی خودش رو. اما جمهوری اسلامی کودنتر از اونه که حتی به اصطلاح موقعیت دوستان خودش رو تشخیص بده و بهش اکثر عمل نشون بده. این بوده باید عرضی روی کرد مسئله رو.
در تیز همونطور که شما فرمودین 30 سال حکومت ننگین جمهوری اسلامی ما همیشه شاهد یه همچین به اصطلاح سنگسار و تجاوز و اعدام زندانیا بودیم. همیشه ما به عنوان جنبش کمونیست کارگری هم تلاشمون رو کردیم برای نجات جان قربانی ها. همینطوریم که مستظر هستید اخیراً هم با این هیاهویی که شده که سکینه محمدی آشتیانی و قرار اعدامش رو گذاشتن، حتی اعلام کردن که قبلا هم 99 ضربه شلاقش رو حکم براش اجرا شده در ارتباط با ارتباط جنسی خارج از ازدواجش هم به اصطلاح حکم اجرا شده بوده و دوباره روی سنگسار دوباره روی کار اومده با بالا اومدن به اصطلاح پرونده قتل شوهرش. بعد این هم به اصطلاح توی سطح جهانی در حال حاضر روی این سنگسار مشخص به اصطلاح انعکاس پیدا کرده. میخواستم بگم که این همه به اصطلاح غرب و اخبارها و اینا دلش چی میتونه باشه که انقدر گسترده توی اخباراشون، حتی تو کانادا ما شاهد بودیم که با افراد مختلفی با کمونیست‌ها مصاحبه کرده بودن در این ارتباطا، در صورتی که قبلا انقدر انعکاس نمیدادن.
دقیقا به نظرم شما مسئله رو روشن کردید. قبلا انعکاس نمیدادن، قبلا در مقابل تلاش‌های ما برای مقابله با سنگسار با گوش‌های کر و چشم‌های بسته مواجه می‌شدیم و با دوربین‌های خاموش و میکروفون‌های خاموش، ولی الان دارن منعکس می‌کنن. و اگر این واقعیت رو در حال حاضر دارم منعکس میکنم، نتیجتا به این مسئله برمیگره که شرایط سیاسی حاضر چی هست. در مرکز این شرایط سیاسی تشدید تخاصم با جمهوری اسلامی در سطح بین المللی قرار داره و نتیجتا اتخاذ موضع این چنینی و از این مسئله استفاده دارن میکنن که توجیه بکنن تشدید تحریم های اقتصادی رو در مقابل جامعه که میدونید ثمرات بسیار منفی بر روی زندگی کارگران و مخربی زندگی کارگران و مردم زحمت کشید توده های مردم در جامعه داره. به این اعتبار هستش که این مسئله امروزه در افکار بین المللی توسط دولت های بین المللی منعکس میشه. من اصلا اشتباهه اگر این رو در چارچوب دیگه قرار بدیم. ببینید تمام بخش های جامعه، منظورم اپوزیسیون آزادی خواه و برابری طلبه، در مقابل سنگسار موضع گرفتن و فعالیت کردن. و این ویژگی شرایط به ویژگی دوران حاضر برمیگرده که ما شاهد میشیم که یهو یک بار CNN یا برفرض BBC دلش به حال سنگسار یک انسان بیگناه در جامعه میسوزه. سوال اینه که چرا قبلا خفقان گرفته بودن، چرا قبلا سکوت کرده بودن
زمانی که 100,000 شریفترین انسان ها رو توی زندان ها دست جمعی تیربارون میکردن، اون موقع نمیدونم اینا کجا بودن.
دقیقاً، یعنی پاسخ مثلا اینجاست که اون موقع منافعشون الان اقتضا میکنه، اون موقع منافعشون اونطور اقتضا میکرد. یعنی سیاستشون ناشی از اقتضای منفعتشون در هر دوره و هر شرایط خاصی هست. اکنون سیاستشون ایجاب میکنه که فشار سیاسی رو برای جمهوری اسلامی بذارن تا تشدیدهای تحریم ها رو توجیه بکنن، از این مسائل هم استفاده میکنن.
علی جوادی، با عرض تشکر که به برنامه صدای کمونیسم کارگری اومدین. شنوندگان عزیز، صحبتمون رو با علی جوادی شنیدین. علی جوادی دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری هستن. علی جوادی، شب و روزتون بخیر. مرسی.
متشکرم.
روزتون خوش. شنوندگان عزیز، آدرس ایمیل رادیو برای یک دنیای بهتر 1917@wupradio.org هستش. از طریق این آدرس ایمیل میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو برای برنامه در ارتباط با برنامه صدای کمونیسم کارگری برامون بفرستید و ما رو از درخواست‌های خودتون مطلع کنید.
شنوندگان عزیز، به صدای کمونیسم کارگری گوش میکنین. در قسمت اول برنامه‌مون با علی جوادی صحبت و گفتگو کردیم. در این قسمت از برنامه با سعید مودانلو، عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، بحث و گفتگو می‌کنیم. سعید مودانلو، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدید.
سلام، امیدوارم که خوب و خوش باشید. به همه عزیزانی که به دو گوش میدن سلام میکنم، همچنین به رفقایی که زحمت میکشن.
خواهش میکنم سعید مودانلو، لطفاً یه مقدار بلندتر صحبت کنید چون صداتون هنوز یه مقدار ضعیفه. با سعید مودانلو در ارتباط با وضعیت جنبش مردم بر علیه رژیم جمهوری اسلامی، جنبش سرنگونی مردم، صحبت و گفتگو میکنیم. سعید مدانلو، یه عده نظرشون بر اینه که میگن اون شور و شوقی که توی یه سال گذشته توی مبارزات مردم به چشم خورد یه مقدار فروکش کرده و مبارزات مردم دیگه به رشد و گسترش سال گذشته نیست. شما چقدر با این نظر موافقین؟
راستش من فکر میکنم شما راجع به اوضاع کنونی این یه بحث وسیع رو میکنم. من اینجا اگر اظهار نظری کنم حتما نظر خودم رو گفتم. هنوز این اوضاع کنونی من فکر کنم تو حزب هنوز اون صورت به قول معروف ها نخورد. دور نیست که آنچه که من میگم حتما درست هست و حال نظر من از نظرات دیگری میتوند بودید داشته باشد که با این زاویه داشته باشد. من اتفاقا همینجا روی حوضای کنونی تا حس نظرش رو به اون صورت اعلام نکرده و بلایید از بابت نداده واقعا میخوام همه کادرها واقعا به ویژه کادرها رو در نظر کنند راجع به همین حوضای تا این در جا بیفته مثلا حزب چگونه فکر کنه پلیس ایران چگونه به این موضوع نگاه کنه. این رو از اول گفته باشم تا نظر خودم.
میشه یه مورد بلندتر صحبت کنیم چون همین صداتون ضعیف.
من واقعا معروف هم که همیشه سعی میکنن که صدا بگن یه خود آقا یه خود یواشتر.
نه حالا یه خود بلندتر.
یه خود بلندتر دیگه این برام خیلی ساله. جدیده. عرض کنم که من فکر میکنم اصلا جنبشی که در ایران آمده شده میشه گفت که شروعش دقیقا از زمانی بود که رفسنجانی اواخر مثلا حکومت رفسنجانی بود که شورش های در گرفت بود در مشهد و در اسلامشهر و داستانش رو که کامل همه میدونید شد. از اونجا یه جنبشی شروع شده بود که جمهوری اسلامی رو نمیخواد، این اوضاع رو نمیخواد. به هر حال مردم همیشه تو انتخاب خودشون برای این پیش ببرن در درجه اول خیلی پراگماتیستی عمل آنچه که برایشون ممکن به نظر میرسه رو اون انتخاب برایشون این ممکن به نظر رسید که بتونن با رفتن به اصطلاح با فشار آوردن با تشویق انتخاب به اصطلاح اصلاح طلب ها که مدعیان اونجا کار دیگری میتونن انجام بدن از اینی که هست اینها رو انتخاب کردن برای اینکه ولی قصد از ابتدا برانداختن جمهوری اسلامی چرا؟ برای اینکه اینو زمان رفسنجانی نشون دادن شورش کرد. آدمی که شورش میکنه دیگه اون چیز اوضاع رو نمیخواد، اون حکومت رو نمیخواد، نمیره شورش کنه، میره انتخاب دیگه میکنه، میره یه جایی رای میده، میره سر رای میگه رای دادن و از آن بهتر میکنه. خود حاکمیت این سیگنال رو به جامعه داد آقا من با من میتونی بازی کنی و به هر حال بکشونه اونجایی که خودت میتونی بکشونی، بدون اینکه حاکمیت حالا میخواد جنای اصلاح طلب میخواد جمهوری اسلامی رو یه جوری دیگه نگه داره. دعوا سر نگه داشتن جمهوری اسلامی در اصل به چگونه نگهش داریم، عمرش رو طولانی تر کنیم و موندنش رو هرچی بیشتر ممکن کنیم، دعوای اصل قضیه اینجاست. و اینا هم دیگه رو قبول نداره. اون میگه آقا چون باید با زدن و کوبیدن و با سرپا میشه موند، بیشتر میشه سرپا موند و بیشتر میشه به اصطلاح جامعه رو چاپید، جامعه استثمار کرد و به هر شکلی میشه ثروت دست پیدا کرد. اونا میگن نه اینطوری باید به این روش دیس کنیم، ولی هر دو تا هدفش اینه که جمهوری اسلامی بگرده. اینا اگر از ابتدا بدونیم میتونیم بگیم که مردم جنبشی که الان به اصطلاح اومده و میبینیم که فروکش کرده، اون اطلاعی که توش یاد شده بود و تو این یک سال بیشتر رو به اطلاع میرفت و از خودش واقعا میگم هنرنمایی کرد، نشون داد که واقعا نمیخواد. اونجا دیگه به طور علنی به حاکمیت گفت نمیخوام میزنمه. اومده الان به جای رسیده که دیگه اون اوضاع نیست، دیگه الان کسی روز نیست به من نیومد اون حرف رو بزنه و بعد از اونم همین بود. ظرفیت سران سبز هم بیشتر از این نبود که بتونن پیش برن با جنبش. اینجا دیگه رفتن همه حرف آقا رو زدن پاکستان، گفتن تو خیابون نیان میزنیم و میزنند و اینا. هر چیزی که میزنه جمهوری اسلامی میزنه، جمهوری اسلامی که همینه که این آقا میخواد، آقای رئیس سبز میخواد نگرش داره. به هر حال الان اوضاع اینطوره،
یک دوره انقلابی به نظر من یک دوره اطلاع انقلابی سر آمد و دوره دیگری هست. به نظر من آنچه که در ایران میگذرد درست مثل یک روند اصطلاح کلاسیک هست. نمیشه مو به مو مثلا با آن چیزی که در روسیه اتفاق افتاد در 1917 و قبل از آن مقایسه کرد، ولی تو اون قالبه. به نظر من اینطوریه، یه حالت کلاسیک داریم. میره دوره های انقلابی مختلف داریم، دوره های اطلاع جنبش داریم به دوره انقلابی معروف هست. یه دوره انقلابی به نظر من سر اومد که توش این دوره انقلابی ویژگی های خودشو داره. سبز یه مسئله بود، میبایستی با این از اوتش بر میومد، چپ میبایستی از اوتش بر میومد، کمونیست کارگری میبایستی از اوتش بر میومد هرچه زودتر. به نظر من اینجایی الان سبز هیچ راهی نداره، نمیدونست که بکن. الان هر روز داره این مسئله کشتارهای سال 67 قبل هم میره پای 60 اینا داره واسه شون پاشنه آشیله، نمیتونن جلوتر از تمام شد. اینا تو دور بعد اطلاع انقلاب حتما وجود داره، چون جامعه با حاکمیت و جامعه هیچ کدوم با هم تحصیل حساب نکردن. اون درست هر روز میگیره و به انواع مختلف میکشه و نمیدونم وحشیگریشو علنا نشون میده، با این وجود جامعه پایین نیومده. مسئله فقط میتونن یه حالتی مثل شکست تا شست هفت ایجاد بکنن که بتونن بگن آقا این جنبه شکست خورد، فقط این کار میتونن بکنن. یا این که به حال بگم بیا اصلاح طلب کنن که اونا سرزب کله ملق میزنن، یعنی نگرفته رفتن حکومت رو اگه قرار بدن به اونا خودشون هم اینو میدن. بنابراین جنبش نخوابیده، بلکه برای من توی فکر کنم یه دوران پچپش هست و دوران بعدی که آغاز اطلاع بعدی که حتما پشتش هست. نه به این میتونه ببینید توی هر دوره انقلابی احتمالات زیاد میتونه حکومت سرنگون بشه، میتونه نشه، میشه جنبش اصلا جنبش شکست بخوره بزننه تو هر دوره. این یه دوره داره، این دوره تموم شد، حالا با ویژگی های دیگه دوره بعد آغاز میشه. از الان باید منتظر اون دوره بود و ما به استقبال اون دوره. دور دوره طبقه کارگر ایرانه، دور دوره جنبش سوسیالیستیه، جنبش کمونیستیه، جنبش کارگریه.
سعید مدالی عزیز،
این دوری که داره آغاز میشه به این معنی نیست که اطلاع انقلابی فروکش کرده اون ویژگی خودش رو. سبز سویش یه وزنه بود، یه مسئله بود و درسته که نیت مردم به این بود که اون چشمه دست پیدا کنن.
سعید مدالی عزیز شو
زمین دیگه ای رو تعریف.
سعید مدالی عزیز میبخشید،
مسئله بود، عمده بود اونجا. این میبایستی میرسید به آخر خودش دوره اطلاعی دیگه شروع بشه، مردم اطلاعش حل نشده به هیچ و یه در هیچ چیش حل نشده، کوچکترین چیز خواسته هاشون هنوز مونده روی زمینه. باید اینو میدونن که مجتاری به جز این که برن مثلا براش بلنشن و یه حرفای دیگه بزنن، یه افق دیگه رو نگاه کنن و حرفای متفاوتی دیگه به اصطلاح نظر کنن، ببینن چیه. از این نظر میگم الان رفقای ما در ایران در همونجا الان میتونن واقعا مشارکت کنن توی بحثای اوضاع کنونی چگونه میبینن. آیا به این معنی است که مثلا این جنبش فروکش کرده، نمیدونم فلان یه طوری دیگه برای سرمایه آغاز میشه؟ یک چیز مزیتی که داره طبقه کارگر ایران، من همیشه روش تاکید میکنم، اونه که مسئله اسلام تو ایرانه، دین و اسلام، خصوص اسلام. این چیزیه که طبقه کارگر ایران با خودش یک رفیق قدر قدرت به نام زن تو اومم که باهاش مشترک تو این صدره ای. و این اگه روی سر طبقه کارگر ایران به تو اجتماع نباشه، مثلا زمان شاه هم بود جایگاه خودش، اصلا این کامبینیشن، این به اصطلاح مذهب و شاه فرمان روا مملکت اداره کنن، زمان جایوش اول گذاشته شد. این شما اون حلقه رو نمیده اونجا فکر شده روی دیوار نگاه کنی، دیوار سنگی نگاه کنی، این بر مذهبه، اینقدر نماینده مذهب گرمست، این بر آقای شاه هست، این وسط این حلقه هم حلقه قدرت، هر دوتا دست کن برن. این وسط همین که تو فلات ایران بوده توی نظام شاهنشاهی ایران تغییر نکرده، فقط زمان اون چهار تا خلیفه بود و با 23 خلیفه و با امویان بود که سیستم دیگه شد. باز همون سیستم اومد تا رسید به سال 57، همونه نگه داشتن. سیستم شاهنشاهی اینه با مذهبه. تو ما هر اصلا سرمایه داری تو ایران، هم آمریکا تمام سعیشو میکنه تو ایران به مذهب لطمه نخوره، چیزیش نشه. میدونه که اینو اگر نداشته باشه، مثلا سرمایه اگه اینو تو ایران نداشته باشه، کمیتش لنگه، هر لحظه میتونه توش اتفاقای دیگه بیفته، انقلاب بشه. برای که این ابزار تعمیق، ابزار سرکوب، ابزار توجیه سرکوب، هیچ چیزی به اندازه اسلام ابزار توجیه سرکوب در خودش نداره. طرف میاد میگه ما حقوق بشر تو دنیا نمبر وان، نمبر یکی. چرا؟ میگه اگر من دست اینو ببرم عبرت میشه که آدم های اینجوری فکر میکنه. حالا اگه خودش به این میخنده برای میگه اسلام اینه دیگه، بهش معتقدی؟ اگه معتقدی اینه و دست گذر ببری، حالا طرف خودم نیست، نمیدونم هر که یکی به آدم شایگی میارن یه چیزش میبندم یا دست میبرم.
سعید مدلوی عزیز، ضمن عرض سلام خدمت شما، شما توی صحبتاتون گفتید که دعوای حاکمیت چیز جدیدی نیست، ید طولانی داره و سابقه طولانی داره. مگه مردم اومدن تو خیابون به خاطر دعوای حاکمیت؟ اومدن مردم تو خیابون به این دلیل بوده؟
مردم میگذارن دعوا رو تشدید میکنه. ببینید میگم اون قیامی که زمان رفسنجانی شد، اون باعث شد که تو حاکمیت دعوا بشه. این مردم هستن که دعوا رو تعیین میکنن تو حاکمیت. مردم حرکت میکنن، مطالبات دارن، میان عنوان میکنن، حکومت رو تهدید میکنن به برانداختن، تو حکومت دعوا میشه، حکومت هی ناچار خودش رو بکشه طرف میلیتاریسم، طرف نظامیگری، برای این تهدید رو داره روبرو خودش میبینه، با این میره اون طرف و بقیه که نمیخوان به صورت بکشن مجبورن به میلیتاریسم نظامیگری جمهوری اسلامی تمکین کنن، از بازار گرفت هر کجا، هر بخش سرمایه‌داری تو ایران مجبوره به اون تمکین کنه. حتی اینا میگم آمریکا هم حتی نمیخواد جمهوری اسلامی ببینه، براش به نفعش نیست. بعدش توی افغانستان افتضاح، یه چیز بالاتر از افتضاح، تو پاکستان هم گیره، دستش اونجا گیره، یه پاشم تو عراق نمیتونه یه حکومت، یه آدم نمیتونه اون بالا بذاره بگه آقا این رئیس دولتتونه. آینده این معلوم نیست که تو عراق نمیتونه ثبات ایجاد کنه. برای همین جمهوری اسلامی اینجا داره هنوز داره بازی میکنه، اینه میخواه میتونن باش کنار بیان، تمام تهدیدها برای اینکه بتونن یه جوری باش کنار بیان. ولی شما مهم نیست این احمدی نژاد دارن باش کنار میان یا اون یکی موسویه، که بهش بگه آقا حرف باید گوش بدی، تو عراق باید کمک کنی، تو یه چیز باید کمک جدی کنی، تو افغانستان بعد اون افتضاح اون رو سهم بیشتری از این بابت. به حال این اوضاع اینطوری، ولی میگم این بحث بحثی میطلبه، اوضاع کنونی رو به نظر من هنوز تو بحث خواهد شد و امیدوارم که رفقای دیگه همه مشارکت کنند توی این اوضاع که بتونه حتی منسجم‌تر و خیلی به اصطلاح شسترفته‌تر باشه، پاخورده‌تر باشه به قول معروف.
سعید مدانلو، با عرض تشکر از شما که به برنامه صدای کمونیسم کارگری اومدین، این بحث رو ما توی برنامه بعدی حتما ادامه خواهیم داد، بحث خیلی مهمی است. متاسفانه وقت زیادی به پایان برنامه نمونده، اینجا ازتون تشکر میکنیم که به برنامه‌مون اومدین. شنوندگان عزیز، برنامه صدای کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9
به وقت تهران
پخش خواهد شد. امیدواریم که نظرات خودتون رو با ما در میون بذارین و ما سعی میکنیم این نظرات رو منعکس بکنیم. اینجا به آخر برنامه میرسیم، امیدواریم که روزا و شبای خوبی رو در پیش داشته باشیم.
منم به نوبه خودم از شما خداحافظی میکنم، روز و شبتون بخیر.
این رادیو برای یک دنیای بهتر است. رادیو 24 ساعته برای یک دنیای بهتر از 15 ژوئیه 2010 برابر با 24 تیر ماه 1389 برنامه‌های آزمایشی خود را آغاز کرده است. لطفاً مشخصات رادیو را به اطلاع عموم برسونید و ما را از کیفیت پخش مطلع کنید. ساتلیت تل استار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو PSK2.3 سیمبل ریت 19279. تکرار بکنم، ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر، صدای کارگران کمونیست، صدای کمونیسم کارگری، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متعهد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی است. رادیو یک دنیای بهتر صدای کسانی است که برای برپایی یک دنیای شایسته انسان، یک دنیای بهتر مبارزه و تلاش می‌کنند. رادیو یک دنیای بهتر صدای شماست.